بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 44 ابلیس شناسی. آن نظری که معتقد است خدا مظهر خوبی هاست و خوبی محض است و هرچه خوب است از خداست و خدایی است، در صورتی می تواند بر حق توحیدی قرار داشته باشد که اصلا در کل جهان و جهانیان هیچ شری نبیند و اصلا معنای بدی را ناحق و خلاف واقع بداند و حاصل سوء تفاهم بشر. در غیر این صورت کل جهان هستی را به دو بخش خوب و بد تقسیم کرده و ابلیس را به عنوان مظهر و خالق بدی و چیزهای بد در نقطه مقابل خدا قرار داده است و سنویت را اثبات کرده است که به لحاظ اعتقادی شرک عیان است و به لحاظ اخلاقی هم چیزی جز نفاق نیست، زیرا نفاق و شرک محصول یک جهان دو شقه است. چون این معنایی از جهان خدا و ابلیس البته در قرآن وجود ندارد، زیرا در فرهنگ قرآنی ابلیس به مثابه رسول خدا در امتحان بشر است و مطلقاً تحت فرمان خدا قرار دارد و دروغگویان و منکران خدا را به احاطه خود می آورد و در آنها شر پدید می کند و بدین ترتیب موجب عذابشان می گردد. و علاوه بر این مسئله در قرآن این آیه به طور صریح وجود دارد که خوب و بد همه از خداست. بنابراین نمیتوان گفت که خدا فقط خوب است، بلکه بد هم هست. و با این که خدا نه خوب است و نه بد، بلکه حق است. همانطور که در قرآن نیکوکار و بدکار از اسماء خدا نیست، در حالی که مهربان و منتقم از اسماء خدا ذکر شدند. و اما خوبی و خیر و مفید و درست و برحق در نزد بشر فقدان چیزها و شرایطی است که مطابق امیال و غرایز بشر باشد و در غیر این صورت شر و ناحق و مضر تشخیص داده می شود. و کلن هر چیزی که مرگ و یا میل به مرگ را موجب گردد و تلقی می گردد، یعنی هر چیزی که موجب رنج و بیماری و گرفتاری و تشنج و مرگ شود. زیرا نفس طبیعی بشر فقط طالب لذت فزاینده و حیات جاوید بر روی زمین است و هر چه که این میل را مخدوش سازد شر است و ناحق. و به لحاظ اعتقاد ذهن دینی به حساب شیطان می آید که بر انسان نازل شده است. این مربوط به اعتقاد دینی آن نظری است که خدا را فقط مظهر خوبی ها می داند و در واقع آنچه را این نظرگاه خوبی و خدا می نامد همان هوای نفس اوست. او خود را خدا پنداشته است. و کسی که امیال ذهنی خود را خدا می نامد در واقع منکر خداست و چون این کسی به امر خدا مبتلا به شیطان می شود، زیرا چون این کسی به تدریج همه چیزها و شرایط و آدمها را مخالف امیال خود می یابد و به همین میزان دست به کار خلق ایده خدا در ذهن خود می شود که همان خود ناکام و متنفر از جهانیان است و در صدد سلطه بر جهان و انتقام از آن. این همان کل جریان پیدایش شیطان در انسان است. پس اعتقاد به خدای خوب و اینکه فقط خوبی ها از خداست اساس رسوخ شیطان در انسان است، یعنی خوبی پرستی همان شیطان پرستی است. این خوبی پرستی البته نام خدا پرستی بر خود دارد و فقط خدایی رمانتیک و خیر و مهربان و لطیف را خدا می داند که مرید اراده بشر است. یعنی کسی که خدا را مرید خود می خواهد روی به شیطان است و شیطان در وی رسوخ می کند و نهایتاً اصلا منکر هرچه خدا می گردد. و این انکاری بر حق است و به یاری شیطان رخ می دهد، زیرا چنان چیزی اصلا خدا نبوده است بلکه هوا بوده است. چون این نظرگاهی که نظرگاه مسلط بر کل مذاهب ذهنی است، خدا را وقتی خدا می داند که مرید اراده او باشد و در غیر این صورت شیطان می داند. علی علیه السلام می فرماید خدا را از این رو شناختم که هرچه خواستم خلاف آن شد. پس می بینیم که خدای دینی و اسلام خدای مخالف اراده بشر است و بشر در خلاف اراده خیش است که خدای واقعی را می شناسد و نه برعکس. پس خدای خوبی ها همان ابلیس است، یعنی خدایی که فقط خوب است همان ابلیس است. ولی در فرهنگ قرآنی این معنا کاملا معکوس است. هر چیزی که به سهولت قابل مصرف باشد خوب نامیده می شود. به همین دلیل در فرهنگ اقتصادی غرب کالاهای مصرفی را گودز می نامند، یعنی خوبی ها. و خدا هم نامش گاد است، یعنی خوبی و خدا به لحاظ لغت از یک ریشه هستند و به معنای چیزی قابل مصرف و تصرف می باشد، چیزی که امیال بشر را ارضا نماید و مرید اراده تصرفی بشر باشد. خدا در فرهنگ قرآنی خوب نیست و بد هم نیست، بلکه حق است و حق دو روی خوب و بد دارد و در واقع هر چیزی خیرش در شرش می باشد و بالعکس. این دو امری واحد است که اگر درک شود حق به هر چیزی، یعنی حق خدا درک شده است و این یگانگی است. در فرهنگ قرآنی انسان همان نفس خیشتن است که مجموعه بی انتهایی از خواهش ها می باشد. این نفس دو روی دارد، اراده و ضد اراده. سمت ارادهش همانا سمت شیطان است و سمت ضد ارادهش هم سمت خداست. یعنی به میزانی که عقل بشر حامی اراده خیشتن است شیطان زده می شود و به میزانی که حامی ضد اراده خیش است به سوی خدا می رود. هرچند اگر به سوی شیطان هم که برود، نهایتا شیطان وی را وامی نهد و جز خدا مأمنی نخواهد یافت. منتها با صدها عذاب و بدبختی، یعنی آن که مخالف خیشتن است، موافق خداست و آن که موافق خیشتن است، موافق شیطان است. ولی این موافقت با شیطان عمری کوتاه دارد، زیرا به زودی می‌بیند که شیطان دیگر موافق نیست. این مسئله در قرآن به بیانی صریح آمده است. آنگاه که شیطان کسی را به سوی دوزخ می‌کشاند و در آن سرنگون می‌کند، وی را سرزنش می‌کند که چرا روی از خدا برگردانده و او را اطاعت نموده است، و آنگاه وی را در دوزخ تنها می گذارد با اراده‌ای پوچ شده. از شیطان رسول پوچ سازی اراده بشر است و روش او همانا تشویق بشر به پیروی از امیال خیشتن است. یعنی بشر در مریدی اراده خیشتن است که به بطالت و انهدام اراده خود می رسد و این هدایت ابلیس است برای کسی که ارادهش را مرید احکام خداوند ننموده است. ولی اگر گروه های کثیری از بشریت در طول تاریخ تا به امروز به گمان خود کما بیش از احکام خدا پیروی می کنند، منتها خدای ذهنی و در این حال احکام شریعت را هم مد نظر دارند و گویی که عیناً پیرو به احکام شریعت ها هستند، ولی به واسطه ایده خدا احکام شریعت را به هر گونه که بخواهند تفسیر و تحریف و تبدیل می کنند و مطابق اراده خود می سازند و بدین گونه در حالی که مرید نفس خود هستند می پندارند که مرید خدا هستند. و این گونه است که تحت عنوان دین و به نام خدا به آسانی دست به هر جرم و جنایتی می توانند زد. زیرا ایده خدا که هسته مرکزی همه ایدئال‌های بشر است، همه امیال بشری را خوب می نماید و هر نوع پلیدی در کارخانه ایده خدا تطهیر و مقدس می گردد. و در اینجا گود و گاد یکی است. یعنی هرچه که من خوب بداند خدایی است و در غیر این صورت اهریمنی محسوب می شود. پس ابلیس کسی است که من را اوچ و رسوا می سازد، ولی همین کس مأمور ویژه خداست تا مرا به خدا برد، تا روی به خدا کنم، تا خود را تحویل حکم خدا دهم که در نزدیک انسان مؤمنی قرار دارد. تا خود را تحویل اراده یک انسان مؤمنی ندهم، هرگز نمی توانم به احکام یک پیامبر مرده صادقانه تن در دهم، حتی اگر به جدیت تمام هم بخواهم. به همین دلیل در اسلام بی امام کافر است. تازه انسان با امام زنده هم هزاران مکروبازی دارد. زیرا یک مؤمن واقعی هرگز خدا را به واسطه صفات خیش نمی پرستد و بلکه اتفاقا خدا را از طریق بلاها درک می کند و می پرستد. پس آن که هرچه دلش می خواهد می کند مرید شیطان است. ولی مسئله مهمتر این است که یک آدم هوسباز اصلا دلش یا مرده است یا در خواب است و با وی سخن نمی گوید. و او در واقع پیروی ذهن خیش است و نه دل خیش. انسان اگر واقعا مرید دل خیش باشد، مرید خداست و هیچ عمل پلید و فسق و ستمی از وی صادر نمی شود. و فقط عارفان کاملند که مرید دل خیشتن هستند، یعنی مرید خدایند و از ذهن خود، یعنی از شیطان پیروی نمی کنند. ذهن چنین انسانهایی فقط مسئولیت تفکر و فهم جهان را دارد و نه مسئولیت قضاوت و صدور امر. ذهن می فهمد و فهم خود را تحویل دل می دهد و دل اقدام به صدور امر می کند. تازه انسانی که واقعا دلش به دین زنده است و با وی سخن می گوید و امر می کند، در هر اطاعتی از امر دلش دست و پایش می لرزد که مبادا دچار القاعات ذهنی باشد و وسوسه شیطان هم دخیل گردیده باشد. مثل آن ترس و لرز تاریخی ابراهیم علیه السلام در ذبح اسماعیل که آیا امر خداست و یا شیطان؟ برای همین است که قرآن می فرماید که کافران در هر کاری که می کنند کمترین تردیدی ندارند. این بدان معناست که اصلا عقل ندارند که بر اعمالشان نظارت و مراقبه داشته باشد و اسیر غرایز خود می باشند و غرق در تاریکی هستند. آنچه که قضاوت نامیده می شود مصدر حکومت شیطان در ذهن بشر است، چرا که در جریان قضاوت کردن است که انسان هر واقعیتی را به دو شقه خوب و بد و درست و نادرست و هستی و نیستی تقسیم می کند و بدش را نفی نموده و خوبش را اطاعت می نماید و این همان اطاعت از شیطان و انکار خداست. اگر هر آنچه که به سهولت قابل مصرف مطلوب نفس باشد خوب باشد، پس خوبترین چیزها بایستی خدا باشد که به واسطه آن میتوان به هر چیز مطلوبی رسید و آن را تصرف نمود. چون این خدایی نزد بشر چیزی جز پول نیست. پس پول همان تجسد شیطان در نزد بشر است، زیرا مرید نفس بشر است. در اینجا گاد به معنای خدای گود، این خدای گودز، یعنی کالاها می باشد. بدین ترتیب بشر خوبی پرست عملا همان بشر پول پرست است. پول دقیقا تعین و تجسد ایده خدا می باشد، زیرا به واسطه آن می توان هر چیزی را تصرف نمود، هر ایدئالی را. ابلیس به حضرت آدم به چشم یک کالا نگریست که گفت او از لجن است. و آنگاه بر مسند قضاوت نشست که فرزندان آدم بر روی زمین فساد می کنند. حتی خداوند را هم در حضور خودش محاکمه نمود که تو مقدستر از آنی که این مفسد را خلیفه خود سازی، یعنی با این خلافت و خلقت مرتکب خطا و گناه شدی. و آنگاه خداوند را تهدید کرد که همه فرزندان آدم را نسبت به تو کافر ساخته و بر دوزخ وارد می کنم. و نهایتاً هم خدا را متهم به فریب کاری ساخت که پروردگارا تو مرا فریب دادی. و این کل جریان کفر و تبدیل خدا به ایده خدا می باشد که موجب رانده شدن ابلیس از درگاه خدا شد و در درک اسفل سافلین مشغول تولید و تلقین ایده خدا در بشر گردید. و در واقع ابلیس به خدا گفت که تو خیلی خوبی و بعید است که بد باشی. پس خدای خوب مبدل به خدای بد شد و اینک ابلیس خواه ناخواه با راهی که در پیش گرفت مأمور جبری خداوند در فریب دادن و امتحان نمودن بشر است در ادعای خداپرستی های بشر. ابلیس خداوند را دوست نمی داشت وگر نچنین نمی کرد، ولی در لباس عشق مفرط به خداوند بود که به خودش اجازه چنین تهمت‌هایی را داد. و می دانیم که همه پرستندگان ایده خدا تباده عشق بر دوش می کشند و مشغول هر ستمی هستند و تحت عنوان عشق به فریب مردم مشغولند. در اینجا عشق نیز همچون خدا یک ایده است و آنجایی که ایده خدا کار بردی نداشته باشد، ایده عشق به میان می آید. درست مثل ایده آزادی و عدالت. و همه اینها به اصطلاح مذهب کاسه داغ‌تر از آش است و کاتولیک تر از پاپ شدن. و چه جنایت ها که برای دفاع از خدا صورت نگرفته است و نیز دفاع از رسولان و امامان مرده و همینها قاتلان رسولان و امامان زنده بودند. کاربردهای ایده خدا به طور کلی موجب فساد و یاغیگری بشر در بهشت می شود و گرایش او به دوزخ و صبر بر عذابهای دوزخ و آبادی و عمرانی در دوزخ. و این همان تبدیل طبیعت به صنعت است و در دوزخ ایده خدا تجسم می‌یابد و آن پول است. نظریه‌ای که انسان را اشرف مخلوقات می‌داند، اگر به لحاظ غایت هوش و دانایی باشد، نظریه‌ای کاملاً باطل است و اتفاقاً بدین لحاظ انسان پست‌ترین مخلوقات است. این حقیقت را در جهان اسلام هیچ کس به اندازه علی علیه السلام واضح نساخته است و در تمدن جدید غرب هم کسانی چون نیچه و میتردینگ به وضوح جهل و پخنگی بشر را نسبت به کل حیات و هستی واضح نمودند و میتردینگ هر موجود زنده‌ای را بسیار باهوشتر و عادلتر و دقیقتر از انسان ثابت کرده است و این عین واقعیت است. و درست به همین دلیل انسان جانوری بیمار است، زیرا نمی داند که چگونه زندگی کند. علی علیه السلام یکی از نشانه های کمال انسان را معرفت انسان نسبت به جهل خیشتن می داند و نمی دانم را مقامی بزرگ معرفی کرده است که کمترین معرفت انسان نسبت به خودش می باشد و همین حد عقل دانایی را هم اکثریت بشر دارا نیستند. نمی دانند که هیچ نمی دانند. پس اگر دانایی و هوش نشانه برتری نیست، پس چیست؟ در عرصه دانش و فن هم آیا انسانهایی که معلومات بیشتری دارند واقعا در زندگی خودشان هوشمند ترند و با سلامت و سعادت بیشتری زندگی می کنند؟ آیا انسان صنعتی هوشمندتر و سالمتر از انسان عصر حجر است؟ اگر نشانه هوشمندی همانا زندگی با سلامت و عزت و آرامش بیشتری باشد، پاسخ این سؤالها کلن منفی است. زیرا انسان مدرن بسیار درمانده‌تر و متشنج‌تر و ناامن‌تر و رنجورتر و دریوزه‌تر و بخشی‌تر از انسان دوران‌های پیشین است. اگر در دوران قدیم برخی از انسان‌ها وحشی و دیوانه بودند، امروز تقریباً عموماً چنین هستند. آیا مگر منظور از کل علوم و فنون زندگی راحت‌تر نبوده است؟ اگر چنین بوده است، پس نتیجه کاملاً معکوس از آب در آمده است و فقط تظاهر دروغین به رفاه و پیشرفت و خوشبختی است که افزایش یافته است، یعنی ریا. و ایده خدا در ذهن بشر محصول نهایی این نادانی و پخمگی و ناتوانی حاصل از این وضعیت است. چون من نمی دانم، حتما کسی هست که می داند. این نطفه پیدایش ایده خداست. یعنی ایده خدا بازتاب جهل بشر است و نیز مخفیگاه جهل بشر و نیز نامی مقدس و عالی بر این جهل. به همین دلیل به سرعت من نمی دانم مبدل می شود به من همه چیز را می دانم و این حاصل جایگزینی ایده خدا بر جای خود است و خود را خدا فرض کردن. این امر مشتبه منشأ جنون است. یعنی به میزانی که انسان بر جایگاه واقعیت من نمی دانم قرار نمی گیرد و از آن می گریزد و ایده خدا را پدید می آورد. در اینجا معرفت نفس در نقطه مقابل ایده خدا قرار می گیرد و آنتیتز آن است. یعنی انسان به میزانی که نمی خواهد نادانیش را باور کند به ایده خدا پناه می برد و او را به عنوان دانای مطلق بر جای نادانی مطلق خود فرض می کند و به زودی این دانای مطلق را در خود می یابد و دیوانه‌ای می شود و دست به هر عمل جنون‌آمیزی می زند. از ایده خدا بزرگترین کارخانه خود فریبی است و درست به همین دلیل اکثر انسان‌ها در تنها چیزی که خود را دارای کمترین کمبودی نمی‌یابند همانا دانایی و عقل است و هر کس خود را عقل کل می‌پندارد که فقط دارای یک مشکل است و آن کمپولی می‌باشد. یعنی اگر پول کافی داشته باشد می‌تواند به همه ثابت کند که عقل کل است، یعنی خداست. پس ایده خدا محصول گریز انسان از جهل خیشتن است. به بیانی کامل تر، ایده خدا حاصل پشت کردن انسان به خیشتن است. حاصل نفی واقعیت وجود خیشتن است. حاصل گم کردن خیشتن است. پس ایده خدا همان ظلمت است، یعنی حاصل انکار وجود خیشتن و این همان کفر است. پس ایده خدا نام مقدسی است بر کفر، زیرا خداشناسی فقط حاصل رویکرد به خیشتن و خودشناسی است. بنابراین می‌بینیم که ایده خدا در عمل همان پول پرستی است، نام مقدسی بر پول پرستی. ایده خدا همان ایده پول پرستی است. ایده خدا محصول احساس حقارت و حسادت و عداوت انسان نسبت به خداست و هر احساس اینچنینی همانا تقلید به بار می آورد و صنعت همان روش تقلید انسان از خدا در خلقتش می باشد. صنعت همان تقلید از طبیعت است و میل به برابر ساختن خود با خدا و بلکه احساس برتری نسبت به طبیعت که همان احساس برتری نسبت به خداست. طبق نظریه تکاملی داروین و همچنین طبق داستان آفرینش در کتب مقدس، انسان اخیرترین و لذا جوانترین موجود عالم است. از طبیعی است که ناپخته ترین و جاهلترین موجودات نیز باشد، مثل مقایسه کودک و والدین. در حقیقت همه گیاهان و نیز حیوانات روی زمین در حکم اولیا و اجداد ما هستند و انسانها را به چشم فرزندانی ناخلف و نابخرد می‌یابند. ولی از طرفی دیگر به لحاظ تاریخ کلی طبیعت انسان پیرترین موجود زنده جهان است و کل حیات را در میراث وجودی خود دارا می باشد و کلن این یک قاعده حیرت آور است که جوانترین موجود در آن واحد پیرترین موجود نیز می باشد. همانطور که مثلا یک پسر در حکم پدر پدر خیش است و یک دختر نیز در حکم مادر مادر خود می باشد. و اگر این قاعده را به ازلیت و ابدیت عالم وجود بکشانیم، درک می‌کنیم که چگونه جایگاه معنوی انسان و خدا تعویض می‌شود. خدا به عنوان نخستین موجود و انسان به عنوان آخرین موجودی که خداوند آفریده است. در اینجا انسان به عنوان آخرین و جوانترین فرزند خدا در جایگاه خالق خدا قرار گرفته و خدا به عنوان مخلوق بشر دقیقاً همان ایده خداست. و علاوه بر این می توان به راز معنای پدر در مسیحیت پی برد که منظور همان خداست. و نیز این که آن احساس حقارت و حسادت و تکبر فرزند نسبت به والدین دقیقاً این رابطه ی انسان نسبت به خدا می باشد که مولد ایده خداست. به بیانی دیگر ایده خدا همان ادعای خدا شدن در بشر است، همانطور که هر فرزندی می خواهد والدین خود باشد. این ادعا که مبدل به ایده می شود و نیز بالعکس منشأ همه جدال های بین فرزند و والدین است و نیز جدال بین انسان با خدا. خود این جدال به لحاظی منشأ ایده خدا و ادعای خدا شدن است. همانطور به میزانی که فرزند نادانی خود را در مقابل دانایی والدین می‌یابد دچار چنین جدالی می‌گردد. و به لحاظی از دیدگاه معرفت دینی و مخصوصاً شیعی به نظر می‌رسد که جایگزینی خود و خدا در قلمروی پیدایش ایده خدا رخ می‌دهد که این همان مقام انسان به عنوان جانشین خداست که مقصود خدا از خلقت انسان نیز همین بوده است. بدین لحاظ باید گفت که ایده خدا نیز در ذهن انسان کار خود خداست، در ساختار مغز انسان و القا کننده این ایده نیز در مغز انسان همانا خداست، هرچند که این کارش را به دست ابلیس انجام می دهد. همانطور که خداوند بسیاری از کارهایش را به دست ملائک انجام می دهد و ابلیس نیز یکی از ملائک و بلکه سرکرده همه ملائک بوده است. به بیانی دیگر می توان گفت که ایده همانا عرش خلافت انسان بر جای خداست و یا محل جلوس خدا در وجود انسان است. و نیز می توان گفت که ایده خدا همان حلقه مفقوده داروین در تبدیل میمون به انسان است. یعنی آنچه که میمون را انسان نمود همان ایده خدا بوده است که در عین حال موجب خروج از بهشت طبیعت می باشد و انسان به واسطه این ایده دست به کار تولید ابزار شده و از درختان پایین آمد و به سوی غار رفت، یعنی برای خودش خانه ای ساخت، یعنی تنها شد و تنهاییش آغاز گردید زیرا از طبیعت جدا گردید و از بهشت رانده شد. پس باید گفت که ایده خدا همان منشأ کفر اولیه نخستین موجود زنده‌ای شد که تا لحظه قبل میمون بود. یعنی بشر یکی میمون کافر است و انسان تنها حیوان ناسپاس است و اینک برای رهایی از این کفر بایستی خدا را در دل بیابد و از ذهن بزداید. مغز انسان وارث کامل طبیعت و عالم حیات و هستی می باشد و اصلا مغز انسان و کلن مغز همه موجودات زنده حاصل وراثت مغز است. به همین دلیل به لحاظ دانش تکامل نیز مغز انسان پیشرفته ترین مغز در میان موجودات زنده است، یعنی نوین‌ترین مغزها و در این حال پیرترین مغزهاست. به همین دلیل کل ذهن انسان تماماً جریان بیاد آوردن و بازیابی است. یعنی مغز همانا ذخیره طبیعی انسان از عالم وجود می باشد و این یک خزانه طبیعی تلقی می شود، یعنی یک قضای به ارث رسیده. و ایده خدا نیز یکی از این وراثت هاست که البته آخرین و نوترین وراثت محسوب می شود و وراثتی کاملا بشری است که در مغز سایر موجودات زنده سابقه نداشته است. به بیان دیگر ایده خدا یک ارثیه مصنوعی است، زیرا همه تولیدات بشری مصنوعی هستند، همانطور که بشر یک حیوان مصنوعی است، یعنی یک حیوان تصنعی و تظاهری و ریایی، و کل بشریت یعنی همین. و ایده خدا گوهری این تصنع و تظاهر می باشد. ایده خدا در آن واحد هم موجب احساس تنهایی در انسان است و هم پناهگاه گریز از چنین احساس و هم عامل فرار انسان از احساس تنهایی. یعنی این ایده هم مفر تنهایی است و هم مقر آن، همانطور که این ایده هم باعث کفر و هم باعث تظاهر به ایمان است، همانطور که هم موجب احساس جهل است و هم ادعای عقل کل، هم باعث انسان بودن است و هم شیطنت و جنون و جنایت، هم باعث حق انسان است و هم ابطالش، هم موجب احساس پوچی است و هم تظاهر به اخلاق. بر محور ایده خدا، انسان در آن واحد هم به خدا فحش می دهد و با وی می ستیزد و هم از وی رهایی ندارد و جبران وی را شکر می گوید. هم صنعتی است و هم بیزار از صنعت. در حین خوشبخت بودن بسیار بدبخت است. ایده خدا هسته مرکزی دیالکتیک روان بشر است و این از ویژگی ذاتی هر وراثتی است و ایده خدا مبدا و معاد همه وراثت هاست و انسان به عنوان موجودی که میراث خار کل حیات و هستی است، این کلیت را به صورت ایده خدا دریافت می کند و معنی می نماید. ولی انسان قرار نیست در مقصود خلقت خیش فقط یک میراث خار باشد، بلکه بایستی وجود خود را از کل این وراثت منزه سازد و این تنزیه و تزکیه بایستی از کارخانه آن رخ نماید، یعنی از ذهن. این گونه است که انسان واقعا جانشین خدا می شود، یعنی یگانه و بی نیاز و بی علت و معلول و بی مثال، یعنی مصداق سوره اخلاص. انسان از طبیعت یعنی از بهشت رانده نشد تا صنعت باز و پرستنده اسباب بازی های دست خود باشد، بلکه از وراثت پاک شود و خدا را در جانش یعنی در دلش بیابد. پس انسان بایستی از وراثت پاک گردد و از صنعت دست بدارد، یعنی بایستی دل پرست شود و سرکنده. و نیز باید گفت که پیدایش ایده خدا در ذهن بشر موجب امکان نفوذ بشر در طبیعت شد که منجر به صنعت گردید. یعنی تا قبل از پیدایش ایده خدا، بشر فقط بر روی پوسته بیرونی طبیعت زیست می کرد و کل برخورداریش از طبیعت همین بود و با ایده خدا بشر به باطن طبیعت راه یافته و آن را استخراج می کند و به مصرف می رساند و بدین طریق کل وراثت طبیعیش را به طور کامل بازیابی نموده و مصرف می کند و مبدل به غول می شود و نهایتاً از ایده خدا هم مبرا شده و رسماً و عمدن و آگاهانه به جنگ با خدا می پردازد و در آسمان ها به شکار خدا می رود. یعنی به واسطه ایده خدا، کل طبیعت و وراثت طبیعی خود را نقد کرده و میبلعد و کوس انالحق میزند در حالی که قول دیوانه و جهان خاری گردیده است. ایده خدا، ایده وراثت در معنای کامل و جهانی آن است. وراثت طبیعت. پس تنها ایده واقعی و محض است، زیرا فقط ایده است، در این حال که ایده جهانخاری و واقعیت خاری کامل است، خودخاری. و نیز می دانیم که ایده خدا ارثی ترین همه اعتقادات در بشر است و بدین لحاظ فطری ترین ایده هاست و تاریخی ترین و طبیعی ترین ایده ها و درست به همین دلیل ایده ترین ایده هاست. در اینجا به وضوح می توان دید که ایده عین واقعیت است، یعنی چشم واقعیت، چشمی که می‌خواهد واقعیت را ببلعد و بدین طریق واقعیت یابد. پس باید گفت که ایده خدا به بیان دیگر همان ایده بلعیدن خداست و درست به همین دلیل انسان‌هایی که بیشتر طبیعت را می‌بلعند و تصاحب می‌کنند به تدریج ادعای خدایی می‌کنند، مثل فراعنه مصر و بسیاری از فراعنه مدرن امروزه. به یاد داشته باشیم که تمدن مصر باستان تمدنی به لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته بوده است. ایده خدا، ایده خود جهانی است. جهان پشت سر که اینک پیش روی قرار دارد و بایستی قابل بلعیدن شود و علوم و فنون این بلعیدن را ممکن می کند. جهان هستی مولد ایده خدا در بشر است، به قصد وارد شدن در بشر و بلعیده شدن به واسطه بشر.